صدای رادیو فرداست. در نخستین ثانیه‌های بامداد یک شنبه میهمان مجله نیمه شب ما هستید. الهه روانشاد هستم، همراه شما. درود بر شما. ساعت دقیقاً 15 ثانیه بامداد یک شنبه دهم بهمن ماه سال 1389 خورشیدی است که برابر خواهد بود با سیوم ماه ژانویه سال 2011 میلادی. 60 دقیقه با خبر و گزارش و گفتگو و تحلیل با شما خواهیم بود، اما نخست خبرها رو بشنویم از همکارم فهیمه خضر حیدری که مسئولیت تهیه و تنظیم خبرها را از عصر تا به حال عهده‌دار بوده. خانم حیدری، در مصر همچنان نارامی‌ها ادامه داره، درسته؟
بله، سلام بر شما خانم روانشاد عزیز و شنوندگان ایرانی ما در هر کجای جهان که رادیو فردا رو دنبال می‌کنند. با خبرها شروع می‌کنم، اما اول خبری از ایران. خانم روانشاد، در پی اعدام زهرا بهرامی، شهروند هلندی ایرانی در زندان اوین، دولت هلند روابط خود را در همه زمینه‌ها با جمهوری اسلامی ایران به حالت تعلیق درآورد. به گزارش وبسایت وزارت خارجه هلند، اوری روزنتال وزیر خارجه هلند روز شنبه با فراخواندن سفیر جمهوری اسلامی مراتب اعتراض کشورش را به اعدام خانم بهرامی اعلام کرد. دولت هلند اعدام زهرا بهرامی را اقدامی وحشیانه از سوی جمهوری اسلامی ایران ارزیابی کرده است. خانم بهرامی در جریان اعتراضات به نتایج انتخابات ریاست جمهوری در ایران بازداشت شد. او همچنین متهم به همکاری با گروه موسوم به انجمن پادشاهی ایران شده بود، اما به گزارش صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران او به اتهام فروش و نگهداری مواد مخدر اعدام شده است. پیشتر بنفشه نایپور فرزند خانم بهرامی در گفتگو با رادیو فردا گفته بود مادرش هر دو اتهام را رد کرده است. رهبران بریتانیا، آلمان و فرانسه در بیانیه مشترک از مقامات مصر خواستند از خشونت علیه شهروندان مخالف دولت خودداری کند. دیوید کامرون، نخست وزیر بریتانیا، آنگلا مرکل، صدر اعظم آلمان و نیکولا سارکوزی، رئیس جمهوری فرانسه در این بیانیه با اشاره به نقشی که حسنی مبارک رئیس جمهوری مصر در طول 30 سال گذشته در منطقه خاورمیانه ایفا کرده است، خواستار آن شدند که اکنون هم با اعتدال و میانه‌روی در فرایند دگرگونی سیاسی در کشورش مشارکت کند. محمد البرادعی، یکی از برجسته ترین چهره های مخالف دولت در مصر، از ارتش این کشور خواست حامی مردم مصر باشد و نه حکومت. آقای البرادعی انتصاب معاون رئیس جمهوری و نخست وزیر جدید را کافی ندانست و بار دیگر خواستار کنارگیری حسنی مبارک از قدرت شد. او همچنین خواستار آن شد که دولت امریکا میان مردم و حکومت مصر دست به انتخاب بزند. اما خبر ورزشی بشنویم. تیم ملی فوتبال ژاپن با برتری در برابر استرالیا جام ملت‌های آسیا را از آن خود کرد. دیدار پایانی 15مین دوره رقابت‌های فوتبال جام ملت‌های آسیا امروز شنبه در شهر دوحه بین تیم‌های استرالیا و ژاپن انجام شد و سامورایی‌های آبی پس از 120 دقیقه توانستند با برتری 1-0 استرالیا را پشت سر بگذارند. ژاپن پیش از این هم در سال‌های 1992، 2000 و 2004 میلادی قهرمان جام ملت‌های آسیا شده بود و امسال نیز با برتری در برابر استرالیا رکورددار قهرمانی قاره کهن شد. و وبسایت کلمه گزارش داد صدها نفر از کارگران کارخانه‌های نساجی مازندران در اعتراض به عدم پرداخت حقوق خود در دو سال گذشته روز شنبه در مقابل نساجی تبرستان در قائم شهر تجمع کردند. این تجمع پس از خلف وعده کارفرما و مسئولان دولتی در مورد پرداخت حقوق کارگران این کارخانه‌ها صورت گرفته است. در سال‌های اخیر گزارش‌های بسیاری در مورد پرداخت نشدن حقوق کارگران مناطق گوناگون ایران و اعتراض صنفی آنها انتشار یافته است. و این خبر رو هم بشنویم که کمیته تحقیق ملی روسیه میگوید حمله انتحاری فرودگاه بین المللی شهر مسکو را یک جوان 20 ساله قفقازی انجام داده است. این کمیته همچنین تاکید کرده است که هدف اصلی جوان بمبگذار کشتار خارجیان بوده است. ولادیمیر مارکین، سخنگوی کمیته تحقیق ملی روسیه، اعلام کرده است نام بمبگذار تا زمانی که تحقیقات برای یافتن همدست‌های احتمالی او ادامه دارد فاش نخواهد شد.
با سپاس از فهیمه خضر حیدری. فهیمه خضر حیدری باز خواهد گشت با خبرهای تازه تر. عزیزان، اجازه بدید که بهتون بگیم که چه ها برای شما در این مجله نیمه شب برگزیده ایم. حسنی مبارک رئیس جمهوری مصر با تعیین معاون و نخست وزیر جدید هم راه به جایی نبرد و تظاهر کنندگان میگویند اعتراض علیه استبداد تا بر کناری حسنی مبارک ادامه خواهد یافت. گفتگوی خواهیم داشت، گفتگوی زنده با همکارم مراد ویسی که تمامی اطلاعات و داده ها را در این باره مورد پژوهش و تفحص قرار داده. از خودسوزی یک جوان در تونس آغاز شد و حالا از یک کشور عربی به کشوری دیگر سرایت می کنند. تا چه حد اقتصاد، سیاست و اجتماع در این خیزش های مردمی دخیل بودند خواهیم شنید. جمهوری اسلامی می گوید این خیزش ها پس لرزه های انقلاب اسلامی است و میرحسین موسوی می گوید نقطه آغاز اعتراضات تظاهرات میلیونی مردم تهران به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته بوده است. برنامه دیدگاه ها، همه اینها و بیش از اینها در همین 54 دقیقه پیش رو همچون همیشه تنها همراه ما باشید. عزیزان، همانگونه که پیشتر شنیدید، حسنی مبارک با تعیین معاون و نخست وزیر جدید هم راه به جایی نبرد. نارامی ها ادامه داره و تظاهر کنندگان همچنان در خیابان های قاهره و دیگر شهرهای مصر در تردد هستند و اعتراض خودشون رو میگن که تا علیه استبداد تا برکناری حسنی مبارک ادامه خواهند داد. همکارم مراد ویسی همانگونه که پیشتر گفتم در استودیوست. آقای ویسی، اول که خوش آمدید و واقعا برامون تعریف کنید که تظاهرات چقدر حقیقتا فراگیره.
من یه نگاهی که کردم قبل از که بیام استودیو، از 22 استان مصر تقریبا اکثر استانها در حالت تظاهرات قرار دارن، ولی بیشترین جاهایی که تظاهرات در اونها وجود داره استان قاهره، اسکندریه، بنی سویف، جیزه، دقهلیه، دمیاد، سوئز، سینای شمالی، استان شرقی، غربی، فیوم، پورتسعید، هلوان، اسماعیلیه و استان المنیاس و تقریبا میشه گفت اکثر شهرهای بزرگ مصر در حال تظاهرات هستند، مخصوصا در اسکندریه، سوئز و قاهره.
تصاویری در تلویزیون‌های مختلف نشون داده میشه از اینکه بعضی از اماکن مورد غارت و چپاول قرار میگیرن. چه جاهایی بیشتر مورد حمله تظاهرکنندگان قرار گرفتن؟
بیشتر این جایی که مورد حمله هست مقرها و ساختمان‌های حزب حاکم هست. همین الان که ما داریم با هم صحبت میکنیم داره تصاویری پخش میشه از آتش گرفتن ساختمان حزب حاکم در قاهره و ساختمان‌های وابسته به نیروهای امنیتی و پلیس هم در رتبه‌های بعدی هستند. ضمن اینکه بانک مرکزی هم عصر امروز اعلام کرد به دلیل نگرانی که از حمله به بانک‌ها وجود داره، بانک‌ها فعلا تعطیل خواهند بود.
مسئله‌ای که مورد توجه بود این بود که برخی از تصاویر تلویزیونی نشون می‌داد که مردم در کنار تانک‌های ارتشی‌ها بعضی وقتا کف می‌زدند و ابراز احساسات می‌کردند. حتی سربازی قضایی دریافت کرد از مردم. آیا واقعا نیروهای مسلح در حال حاضر در حال سرکوب مردم هستند؟ چون از این تصاویری که ما دیدیم چنین چیزی بر نمی اومد.
تا امروز ظهر اینطور بود، ولی فکر میکنم از ظهر به بعد و مخصوصا عصر یه مقداری اوضاع تغییر کرده و فرمانده ها ارتش هم مکرر گفتن هر کسی از مقررات سرپیچی کنه باش برخورد خواهد شد. اگرچه در قاهره ما هنوز تصاویری نداریم که نشون بده که شلیک مستقیم به سمت مردم هست، مخصوصا در میدان تحریر، ولی افزایش تلفات نشون میده که نیروهای مسلح دستور شلیک و تیراندازی گرفتن، مخصوصا در خارج از قاهره.
مواضع بین المللی در مورد این اتفاقاتی که داره میفته چه هست؟ چرا که چیزهایی شنیدیم که باراک اوباما گفته بود، ولی دیگر کشورها چه موضعی رو اتخاذ کردن؟
مهمترین اتفاقی که در یک ساعت گذشته افتاد اعلام موضع‌گیری ایالات متحده امریکا، فرانسه، انگلیس و آلمان بود. یعنی سه قدرت بزرگ اروپایی و ایالات متحده. سارکوزی، مرکل و کامرون سران کشورهای فرانسه، آلمان و انگلیس اعلام کردند که مبارک باید تغییرات و اصلاحات در مصر انجام بده و یک حکومت فراگیر تشکیل بده و خواستار عدم شدت عمل نیروهای مسلح در برابر تظاهرات مردم شدند.
یک صحبتی بود در مورد یک جلسه اضطراری که آمریکا برگزار کرده. اون موضوع
بله.
چه بود؟
عصر امروز یک جلسه با حضور جو بایدن معاون رئیس جمهور برگزار شد که خانم کلینتون وزیر خارجه هم در اون شرکت داشت و کارشناسای مسائل مصر در حکومت. بعد از اون الان اعلام شده که باراک اوباما رئیس جمهور امریکا با مشاور امنیت ملیش جلسه گذاشته، ضمن اینی که آقای کرولی هم که سخنگوی وزارت خارجه‌ن اعلام کردن، یک نکته خیلی جالبی رو گفتن، گفته دولت مصر نمیتونه ورقا رو فقط بر بزنه و از کشیدن کارت جدید خودداری بکنه و دولت باید بیاد یک اصلاحات واقعی رو عمل بکنه.
در مورد تلفات اطلاعات جدیدی دارید؟ ظاهرا مثل اینکه رو به افزایشه.
بله، متاسفانه اخبار حکایت از افزایش کشته ها داره. امروز بیش از 100 نفر کشته شدن. همین الان گزارش رسیده که در استان بنی سویف در تیراندازی که در مقابل یک مقر پلیس شده 12 نفر کشته شدن که یکی از حوادث تلخ امروز بوده. ضمن اینکه به دلیل بالا رفتن تلفات بیمارستان‌ها هم از مردم برای اهدای خون تقاضای کمک کردن که این نشون میده تعداد زخمی‌ها بالا رفته.
نوبت پیش ازتون پرسیدم ولی بازم باید تکرار کنم و اون اینه که حالا توی قاهره در پایتخت بیشتر مردم کجا متمرکز هستن؟
در میدان تحریر و شعار اصلی هم این هست که مبارک باید بره و سرلشکر عمر سلیمان هم که عصر امروز به معاونت رئیس جمهوری برگزیده شد، مردم دارن علیه شعار میدن و این تغییر و انتصاب رو نپذیرفتن.
ظاهرا همه چی متمرکز روی رفتن حسنی مبارکه.
دقیقاً همینطوره و انتصاب سرلشکر عمر سلیمان، ولی یه خواسته‌های بنیادی تری هم وجود داره مثل اصلاحات سیاسی و اقتصادی و آزادی فعالیت احزاب و رسانه‌ها.
روزهای اول فریاد می‌زدن نان و چیزهای از این دست، نان، آزادی بیان و آزادی احزاب اگر که اشتباه نکنم.
بله ولی الان بیشتر خواسته رو ترک قدرت از سمت مبارک.
دقیقاً الان دقیقاً خواسته های تظاهر کنندگان رو گفتید و همینه فقط.
بله بیشتر روی ترک قدرت از سمت مبارک الان داره اصرار میکنن.
چه چیز جدیدی در مورد محمد البرادعی وجود داره که پنجشنبه شب وارد قاهره شد؟ الان
بعد از اینی که سرلشکر عمر سلیمان اداره امور رو به دست گرفت در حضور مبارک و یک نظامی ها دارن هشدار میدن که شلیک خواهیم کرد به سمت کسانی که مقررات رو نادیده بگیرن، محمد البرادعی به شکل تلفنی با تلویزیون الجزیره تماس برقرار کرد و اعلام کرد که تغییرات جدید ناامید کننده است. تنها راه هم اینی که مبارک از قدرت کنارگیری بکنه و خواسته اصلی اینی که رئیس جمهور مبارک باید بره و جالبم هست که گفته که همین امروز بره چون فردا خیلی دیر هست.
خبرهایی هم هست مبنی بر این که پسرهای حسنی مبارک حداقل کشور رو ترک کردن.
عصر امروز اعلام شد که ترک کردن کشور رو علا و جمال مبارک و رفتن به لندن، ولی خیلی زود تکذیب شد و فقط این تایید شده که از منطقه مسکونیشون در محله قطامیه قاهره خارج شدن و اون محله رو ترک کردن.
خب جمع‌بندی شما از تحولات مصر تا ساعت 13 دقیقه بامداد روز یک شنبه چه هست؟
به نظرم این 5-6 ساعت خیلی تعیین کننده است. از همین الان که ساعت اولی بامداد هست به وقت محلی تا زمانی که طلوع آفتاب خواهد بود. اگر تظاهر کننده ها در این زمان تظاهرات رو ادامه بدن، برای ارتش و نیروهای امنیتی دشوار خواهد بود که بخوان برخورد بکنن با مردم. تظاهرات یک روز دیگه ادامه خواهد یافت و ممکنه به جاهای خیلی حساس‌تر کشیده بشه، ولی اگر ارتش بتونه مردم رو متفرق بکنه، فردا به نظرم ارتش دست برتر خواهد داشت. شواهد فعلا نشون میده که وضعیت به نفع مردم هست و مردم در داخل خیابونا هستن و اصرار دارن که بمونن و خواهان ترک قدرت از سمت مبارک بشن.
تصور میکنید که سرکوب ها بیشتر بشه در طول شب؟
اراده ای که امروز اصل نشون داده شده به سمت سرکوب هست و دو تا انتصاب که صورت گرفته هر دوتا جنرال هستن. جنرال عمر سلیمان معاون رئیس جمهور شده و جنرال احمد شفیق نخست وزیر شده. این نشون میده که اراده ای که به مبارک تحمیل شده یا خودش این اراده رو خواسته این هست که با قدرت عمل و با سیاست مشت آهنین با تظاهر کننده ها برخورد بشه.
آقای ویسی، الان نیمه شبه و منع عبور و مرور شبانه برقراره، اما همچنان مردم بیرونن.
دقیقاً، یعنی در دو شب گذشته که وضعیت مقررات منع آمده شد برقرار بوده، مردم اصلا این رو رعایت نکردن و در خیابونا بودن، ولی دیشب نیروهای مسلح با مردم تعامل میکردن و شلیک نمیکردن. امشب به نظر میاد یه خورده وضعیت فرق میکنه، اگرچه هنوز کشتار وسیع صورت نگرفته، ولی به نظر میاد تیراندازی های از سمت نیروهای مسلح داره انجام میشه.
سپاسگزارم مراد ویسی بود که تمام نارامی ها رو در مصر تحت نظر داشته و اونها را مورد پژوهش قرار داده. همکاریتون سپاسگزاریم آقای ویسی، و باز هم انشاءالله فردا به همین روند ادامه خواهیم داد.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
آنچه که با خودسوزی یک جوان تونسی، نخست کشور تونس و پس از آن مصر و چندین کشور خاورمیانه را درگیر حرکت‌های انقلابی کرده رو باید در زمره مهمترین حوادث تاریخ در دهه نخست قرن 21 قرار داد. بیشک دستاوردهای جامعه اطلاعاتی جدید جهانی در وقوع این گونه حوادث دخیل هستند، اما دیگر زمینه‌ها از جمله خاستگاه‌های اقتصادی، سیاسی و مدنی چقدر در خیزش مردمی در کشورهای عربی خاورمیانه مؤثر هستند؟ این پرسشی است که همکارم رضا جمالی با مهرداد خانساری، تحلیلگر مسائل خاورمیانه، در میان گذاشته و بشنویم پاسخ مهرداد خانساری را.
به نظر من یک مجموعه از همه اینها است. فرق اختلافات طبقاتی زیاده، فرق در جامعه حاکمه و مردم علل اصول امیدی به یک آینده بهتر ندارن و اغلب این ممالک از یک نوع یأس دیگری هم، و اون برمیگرده به همون مسئله فلسطین که یک اثر روانی رو همه اینها داره، و اینکه کشورهای عربی مجموعه نمیتونن توفیقی برای پیش برد مقاصد خودشون در قبال اسرائیل داشته باشن. لذا تمام شرایط برای اینکه یک انفجاری بخواد در درون این جوامع صورت بگیره همیشه متاسفانه وجود داشته.
آقای خونسری، یکی از ویژگی‌های حرکت‌های مردمی در خاورمیانه برعکس اونچه که در اروپای شرقی تحت عنوان انقلاب‌های رنگی رخ داد، کشورهای غربی خیلی مشخصاً پشت قضیه نبودن و به قولی از بیرون نداهای دموکراتیک به صورت خیلی آشکار و رسمی به داخل این کشورها ارسال نشد. این ویژگی رو چگونه شما ارزیابی میکنید؟
بله، یک فرق عمده شاید از یک لحاظ باشه که مثلا فرض کنید در کشورهای اروپای شرقی یا در اتحاد جماهیر شوروی، مثلا کشورهایی مثل آمریکا یا غرب، به طور علنی با ایدئولوژی اون حکومت ها مخالف بودن و سیستم تبلیغاتی خودشون طوری بود که همون انقلاب‌های رنگی رو همونطور که گفتید به طور علنی تشویق میکرد. ولی در این ممالک وضع به اون فرم نیست. ولی خب کشورهای غربی از یک سو با حکام این کشورها دارای روابط نزدیک هستند و رهبران این کشورها به نوعی متکی به غرب خودشون رو میدونن، ولی از یک طرف دیگه هم سعی میکنن که روی این رهبران فشار بیارن که یک سلسله آزادی های اجتماعی رو در اون ممالک رعایت بکنن و یا به کار بگیرن و اونا رو در این راستا هم تشویق میکنن. خب این در اصل یک سیاست ضد و نقیضه، چون از یک سو اونها رو حمایت علنی میکنن، از یک سو دیگه زیر پای اونها رو خالی میکنن. ولی اینی که بگیم که غرب دخالت نداشته، این کاملا درست نباشه. همین الان مثلا میبینیم که کشورهای غربی به نوعی از دولت مصر به طور مثال در شرق حال میخوان که مثلا خشونت نسبت به مردم عادی نشون نده، اینترنت رو قطع نکنه، اسمس رو قطع نکنه. خب این یک نوع پشتیبانی از این حرکتی است که مردم میکنن. حالا به اون علنی که مثلا در ارتباط با اروپای شرقی یا اتحاد جماهیر شوروی میکنن نیست.
آقای خونسری، حالا چشمانداز شرایط بعد از تحولات انجام گرفته چگونه در این کشورها خواهد بود؟ یعنی در نظر بگیریم که حسنی مبارک بره، بن علی هم رفته، و یا به طور کلی هر اتفاقی که بخواد در اون منطقه بیفته، با توجه به شرایط سیاسی اجتماعی که حاکمه در منطقه خاورمیانه، چه جریان‌های فکری و سیاسی در اون کشورها حاکم خواهند شد؟
خب اینجاست که به نظر من میبینیم که غرب دارای یک سلسله منافعی است و در این جوامع هست که در اصل اون منافع رو به نوعی حفظ بکنن و نگذارن که مثلا یک اتفاق کاملا دگرگون کننده ای در این ممالک رخ بده. مثلا اون چی که به طور مثال در ایران در سال 1357 رخ داد، خب یک درسی است برای که اون شرایط دو مرتبه تکرار نشه. یعنی بنا این که مبارک بره، نقش ارتش در جامعه مصر کمرنگتر نخواهد شد و هیچ کس بدون پشتیبانی ارتش نمیتونه بیاد و حکومت بکنه، برای اینکه جلوگیری کنه که مثلا جریان های مثل اخوان المسلمین یا نیروهای بشه گفت افراطی مسلمان در این نوع کشورها بیان و الان حکومت رو اونطور که مثلا در ایران به دست گرفتن در دست بگیرن. جریان روشنی نیست. کشوری فرض کنید مثل اسرائیل که در جبهه مخالف کشورهای عربی قرار داشته، نمیدونه مثلا باید از این اتفاقاتی که در مصر میفته خوشحال باشه یا بدحال باشه. خوشحال از یک سو که کشورهای عربی امروز از تونس گرفته تا کشورهای خلیج فارس نگران بحران‌هایی هستن که در جوامعشون داره صورت میگیره و خب در مشکلات خودشون فرو رفتن. بدحال از اینکه مبادا با کنار رفتن افرادی همسال مبارک یا بن علی عناصر تندرو و افراطی مسلمانی الان کنترل رو به دست بگیرن که از طرفی خواهد روی اسرائیل تنگتر بکنن. در کل به نظر من اتفاقی که عمدتاً بخواد ترکیب این جوامع رو به طور انقلابی عوض بکنه احتمالش خیلی کمه.
با دیدگاه مهرداد خانساری، تحلیلگر مسائل خاورمیانه، آگاه می شدید درباره روند و دلایل نارامی ها در منطقه. اما در همین حال، در حالی که مقام‌های جمهوری اسلامی و تلویزیون دولتی ایران اعتراض‌های مردم در کشورهای عربی را پس لرزه‌های انقلاب اسلامی یا خیزش اسلامی خواندند، اما گروهی دیگر از جمله میر حسین موسوی از رهبران مخالفان دولت در ایران نقطه آغاز این اعتراض‌ها را تظاهرات میلیونی مردم تهران در اعتراض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری در ایران دانسته است. این بار همکارم رضا جمالی به سراغ مجید محمدی، جامعه شناس و تحلیلگر سیاسی در آمریکا رفته است و از او می‌پرسد آیا حرکت‌های اعتراضی امروز مردم بعضی از کشورهای خاورمیانه الگو گرفته از حرکت‌های مردمی در ایران است؟ بشنویم پاسخ مجید محمدی را.
به نظر من اگر از مدعیات مقامات جمهوری اسلامی بگذاریم که هر پرنده‌ای رو در آسمان پرواز میکنه به خودشون نسبت میدن، باید به دو مقوله اشاره کنم من. یک مقوله تقرب زمانی هست و مقوله دوم سنخ شناسی یا نوع شناسی جنبش‌های اجتماعی هست. طبیعی است که جنبشی که 32 سال قبل صورت گرفته تأثیر بسیار اندکی میتونه داشته باشه بر جنبشی که امروز در جهان عرب جریان داره. تأثیرات جنبش سبز رو ما بیشتر در حرکت‌های روز می‌بینیم تا انقلاب اسلامی رو. اما فراتر از این اگر به سنخ شناسی نگاه بکنیم و سه مشخصه اصلی جنبش‌های اجتماعی یعنی رهبری، سازماندهی و ایدئولوژی رو در اونها دنبال بکنیم، جنبش‌هایی که امروز در جهان عرب جاری هست به جنبش سبز شباهت بیشتری داره، چون اینها عمدتاً رهبری فرهمند یا رهبری حزبی ندارند، سازماندهیشون متکی بر شبکه‌های اجتماعی هست و ایدئولوژیشون هم ایدئولوژی اسلام‌گرایی یا مارکسیست نیست، بلکه بیشتر خواهان دموکراسی و حقوق بشر هستند.
آقای محمدی، یکی از ویژگی‌ها و شباهت‌هایی که در حرکت‌های مردمی در ایران و در مصر و یا حتی تونس قابل مشاهده است اینه که هیئت‌های حاکمه به سرعت وسایل ارتباط جمعی از جمله شبکه‌های اجتماعی رو محدود می‌کنند. این واکنش دولت‌ها و هیئت‌های حاکمه به شبکه‌های اجتماعی چه نتایجی رو به همراه داره و آیا برای کنترل شرایط میتونه مؤثر باشه؟
کنترل شبکه‌های اجتماعی که ما هم در تونس دیدیم، هم در مصر در چند روز گذشته دیدیم، اینترنت رو کاملا بستند و شبکه‌های اجتماعی مثل فیسبوک و توییتر رو متوقف کردن، عیناً در جنبش سبز هم همین حرکت‌ها رو حکومت ایران انجام داد. این حرکت‌ها مؤثر میتونه واقع بشه و در توقف جنبش سبز تا حدودی موفق شد. علت اصلیش هم این هست که وجه سازماندهی نیروهای اجتماعی در این جنبش‌ها عمدتاً مبتنی است بر شبکه‌های اجتماعی. احزاب سکولار و احزاب اسلامگرا چندان نقشی در سازماندهی این جنبش ها نداشتن.
آقای محمدی، حالا قضیه رو به شکل دیگری مطرح میکنم. چقدر جنبش های حق طلبی و عدالت خواهانه در ایران میتونه متأثر از حرکت های فعلی مردمی در خاورمیانه باشه؟ چون تا الان صحبت از این بوده که انقلاب اسلامی و جنبش سبز بر روی مردم منطقه تأثیر گذاشته. حالا چقدر جامعه ایرانی در آینده میتونه تأثیر بپذیره از حرکت های مردمی در خاورمیانه؟
جنبش های اجتماعی کاملا با هم داد و ستد دارن. اینطور نیست که یک جنبشی کاملا در یک کشور کاملا تحت تأثیر جنبش دیگری قرار بگیره و جنبش های دیگر این تأثیر پذیری رو نداشته باشن. اینها کاملا با هم تعامل دارن. علت اصلیش هم این هست که معمولا جنبشی که صورت میگیره و موفق میشه در دادن روحیه به جنبش های دیگه تأثیر میگذاره. اما آنچه که این روحیه دادن رو مؤثر میکنه به نظر من شرایط ویژه‌ای است که این کشورها، شرایط مشابهی است که با هم دارن. 4 بمب رو امروز ما در خاورمیانه میبینیم که اینا هم در ایران هم در مصر، تونس و دیگر کشورها کاملا وجه اشتراک دارن. این 4 بمب عبارت هستند از بمب بیکاری 30%، فساد گسترده در مقامات حکومتی، عدم کارایی حکومت و جمعیت جوان. وقتی این 4 بمب در کنار هم قرار بگیرن شرایط رو منفجر میکنند.
آیا حرکت‌های اعتراضی امروز مردم بعضی از کشورهای خاورمیانه الگو گرفته از حرکت‌های مردمی در ایران است؟ این پرسشی بود که مجید محمدی، جامعه شناس و تحلیلگر سیاسی در آمریکا، به آن پاسخ میداد. او در گفتگو بود با رضا جمالی از رادیو فردا.
به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش میکنید.
و اما زهرا بهرامی، شهروند ایرانی هلندی، بامداد روز شنبه در زندان اوین به دار آویخته شد. خانم بهرامی به گفته وکیلش با 2 اتهام مواجه بود: عضویت در انجمن پادشاهی ایران و نگهداری مواد مخدر. وزیر خارجه هلند در یک واکنش اولیه به اعدام زهرا بهرامی روز شنبه با فراخواندن سفیر جمهوری اسلامی مراتب اعتراض کشورش را به این حکم اعدام اعلام کرد و سپس دولت هلند روابط خود را با ایران در همه زمینه‌ها به حالت تعلیق درآورد. نهادهای حقوق بشری می‌گویند در یک ماه گذشته هر 8 ساعت یک نفر در ایران اعدام شده و موج اعدام‌ها در ایران را سونامی اعدام لقب دادند. و مهتاب وحیدی راد.
صبح روز شنبه پرونده دیگر در دادگاه انقلاب تهران بسته شد. زهرا بهرامی، خانم بهرامی که دارای تابعیت هلندی هم بود، روز شنبه به اتهام فروش و نگهداری مواد مخدر به دار آویخته شد. دادستانی تهران با انتشار بیانیه ای اعلام کرده که خانم بهرامی پیشتر به اتهام ارتکاب جرایم امنیتی بازداشت شده بود و پس از آن در بازرسی از منزل او 1 کیلوگرم مواد مخدر کشف شد. دادستانی تهران زهرا بهرامی را به عنوان عضو یک باند بین المللی قاچاق مواد مخدر معرفی کرده و در بیانیه خود نوشته که او با همکاری رابط هلندی خود از هلند به ایران کوکائین قاچاق می کرده است. از سوی دیگر بنفشه نایب‌پور، دختر زهرا بهرامی، حدود 1 هفته پیش به رادیو فردا گفته بود که مادرش تحت فشار در زندان ناچار شده که اتهام نگهداری مواد مخدر را بپذیرد.
که پرونده بوده همچین چیزی، ولی مادر من روز دادگاه کلن اتهامون رد کرد و به خود آقای صلواتی، آقای قاضی هم گفتش که آقای صلواتی من تحت فشار بودم و توی شرایط خیلی وحشتناکی بودم و مجبور شدم که این اتهام بپذیرم، ولی الان دارم به شما میگم که این اتهام کلن بی‌پایه و اساسه و کاملا.
دختر زهرا بهرامی همچنین گفته بود که عباس جعفری دولت آبادی، دادستان تهران، به او قول همکاری و کمک داده بود.
من 2 ماه پیش این ملاقات داشتم با آقای دولت آبادی، به من گفتن که شما تحت شرایطی مصاحبه نکن با هیچ رسانه‌ای، با هیچ مطبوعاتی، چون اینجوری وضعیت مادرت بدتر میشه. من به شما قول همکاری میدم، کمک میکنم تا جایی که تونستم. هر وقتی که شما خواستید به دادستانی مستقیم میتونید بیایید پیش خودم، که حتی من بعد از صحبتی که داشتم با ایشون چندین بار مراجعه کردم دادستانی، ولی اصلا ایشون من نپذیرفتن و نخواستن با من ملاقات کنن، که همکاری هم نکردن با من. آخرش هم که حکم اعدام صادر شد.
ژینوس شریف رازی، وکیل مدافع زهرا بهرامی، هم هفته گذشته در گفتگو با رادیو فردا گفته بود که خانم بهرامی پس از ناآرامی‌های عاشورای سال گذشته بازداشت شده بود و با 2 اتهام مواجه بود. اقدام علیه امنیت ملی از طریق عضویت در انجمن پادشاهی ایران و حمل و نگهداری مواد مخدر. وکیل او گفته بود که حکم اعدام خانم بهرامی مربوط به اتهام مواد مخدر اوست و هنوز به پرونده امنیتیش رسیدگی نشده است. وکیل خانم بهرامی صبح روز شنبه در گفتگو با کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران گفته که از حکم اعدام خبر نداشته و از شنیدن آن شوکه شده است. خانم شریف رازی همچنین گفته که حکم اعدام موکلش در حالی اجرا شده که هنوز به اتهامات امنیتی او رسیدگی نشده است. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران چندی پیش در گفتگو با خبرنگاران درباره پرونده زهرا بهرامی گفته بود که برابر قوانین ایران هیچ کس نمیتواند دو تابعیت داشته باشد و اگر کسی ایرانی باشد در صورت تخلف برابر قوانین ایران مجازات خواهد شد.
قطع به قوانین ما هر کسی یه تابعیت بیشتر نمیتونه، یا ایرانی است یا هلند، چون کسایی که تخلفی بکنن دستگاه قضایی برخورد میکنه. اگر ایرانی هست که دیگه موضوع منتفی است.
پیشتر رامین مهمان پرست سخنگوی وزارت خارجه ایران هم گفته بود کشورهای غربی به بهانه حمایت از حقوق بشر و برای فشار آوردن به جمهوری اسلامی پرونده زهرا بهرامی را مطرح کردند، در حالی که او به اتهام حمل و نگهداری مواد مخدر بازداشت شده است. پایان نقل قول. آقای مهمان پرست همچنین گفته بود که کشورهای غربی باید از مبارزه ایران با مواد مخدر حمایت کنند، نه از یک متهم به قاچاق مواد مخدر. حکم اعدام زهرا بهرامی صبح روز شنبه در حالی اجرا شد که مقام‌های هلندی ماه گذشته از ایران خواسته بودند جزئیات بیشتری در رابطه با این پرونده به آنها ارائه دهد.
رادیو فردا گوش میکنید
و به نیمه دوم مجله نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید، جایی که الهه روانشاد و فهیمه خضر حیدری چشم به راهتون بودیم. عزیزان، فهیمه خضر حیدری از عصر روز شنبه وظیفه تهیه و تنظیم خبرها رو بر عهده داشته و اکنون با خبرها اینجاست. خانم حیدری، مصر در کانون توجه جهانی، همه شبکه‌های تلویزیونی تا اونجایی که ما می‌بینیم برنامه‌های عادیشون رو قطع کردن و 24 ساعت شبانه روز به مصر می‌پردازن.
شما از مصر فردا.
از جمله رادیو فردا. شما از مصر چه خبری دارید؟
من هم بار دیگر شب خیر میگم به شما و همراهان رادیو فردا. اما اجازه بدید قبل از این که به مصر بریم، بار دیگر در مورد اعدام زهرا بهرامی خبرمون رو تکرار بکنیم. در پی اعدام زهرا بهرامی، شهروند هلندی ایرانی در زندان اوین، دولت هلند روابط خود را در همه زمینه‌ها با جمهوری اسلامی ایران به حالت تعلیق درآورد. به گزارش وبسایت وزارت خارجه هلند، وزیر خارجه هلند روز شنبه با فراخواندن سفیر جمهوری اسلامی ایران مراتب اعتراض کشورش را به اعدام خانم بهرامی اعلام کرد. دولت هلند اعدام زهرا بهرامی را اقدامی وحشیانه از سوی جمهوری اسلامی ایران ارزیابی کرده است. خانم بهرامی در جریان اعتراضات به نتایج انتخابات ریاست جمهوری در ایران بازداشت شد. همچنین به متهم به همکاری با گروه موسوم به انجمن پادشاهی ایران بود. اما به گزارش صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، خانم بهرامی به اتهام فروش و نگهداری مواد مخدر اعلام شده است. پیشتر بنفشه نایب‌پور، فرزند خانم بهرامی، در گفتگو با رادیو فردا گفته بود که مادرش هر دو اتهام را رد کرده است. اما بپردازیم به مصر. رهبران بریتانیا، آلمان و فرانسه در بیانیه مشترک از مقامات مصر خواستند از خشونت علیه شهروندان مخالف دولت خودداری کنند. دیوید کامرون، نخست وزیر بریتانیا، آنگلا مرکل، صدر اعظم آلمان و نیکولا سارکوزی، رئیس جمهوری فرانسه، در این بیانیه با اشاره به نقشی که حسنی مبارک، رئیس جمهوری مصر، در طول 30 سال گذشته در منطقه خاورمیانه ایفا کرده است، خواستاران شدند که اکنون هم با اعتدال و میانه‌روی
در فرایند دگرگونی سیاسی در کشورش مشارکت کند. اما در مصر مقام‌های امنیتی مصر می‌گویند که دست کم 62 نفر در طول دو روز گذشته در جریان اعتراض‌های خیابانی علیه دولت کشته شدند. با این حال خبرگزاری فرانسه به نقل از منابع بیمارستانی می‌گوید دست کم 73 نفر در جریان وقایع دو روز گذشته کشته شدند و هزاران نفر هم مجروح. و از سوی دیگر منابع مستقل تعداد کشته شدگان را بیش از آمار رسمی اعلام شده از سوی دولت می‌دانند و می‌گویند تنها در جریان درگیری‌های امروز شنبه تا 100 نفر از مخالفان دولت کشته شدند. ارتش مصر هم از تظاهر کنندگان معترض خواسته است تا از مقررات منع عبور و مرور شبانه تبعیت کنند. سخنگوی وزارت دفاع مصر همچنین هشدار داده با شهروندانی که به اعتراض و خشونت‌های خیابانی ادامه دهند برخورد قاطعانه خواهد کرد. خانم الهه رمشاد،
با سپاس از فهیمه خضر حیدری که خبرها را به آگاهی من رساند. و نوبت میرسه به برنامه دیدگاه‌ها که کاریست از امیر مصدق کاتوزیان. اما قبل از آن که میکروفون رو به او بسپاریم، اجازه بدید که شب و روز خوشی براتون آرزو کنم. پویا، پایدار و پیروز باشید و تنها در کنار رادیو فردا بمانید.
دیدگاه ها،
عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. با کنارگیری زین العابدین بن علی رئیس جمهور تونس در پی اعتراض‌ها در این کشور، شعله اعتراض به دیگر کشورهای عرب خاورمیانه و آفریقای شمالی هم سرایت کرد و معترضان در اردن، الجزایر، یمن و مصر در اعتراض به سیاست دولت‌های خود به خیابان آمدند. اعتراض‌ها در مصر روز جمعه شدت بیشتری داشت و در پی آن حسنی مبارک رئیس جمهور این کشور از کابینه خواست که استعفا دهد و توأم با تشدید تدابیر امنیتی و برقراری حکومت نظامی وعده داد که اصلاحاتی در راه است. با این همه روز شنبه اعتراض‌ها ادامه یافت. شماری از تحلیلگران شبکه‌های عربی رویدادهای چند روز گذشته این کشورها به ویژه مصر را با جنبش سبز ایران مقایسه می‌کنند. در ایران هم به رغم آنکه نیروهای نزدیک به حاکمیت در قبال حوادث اخیر خاورمیانه و شمال آفریقا آن را انعکاس پیام انقلاب اسلامی ایران به خارج از مرزها توصیف می‌کنند، میرحسین موسوی از رهبران معترضان ایران در بیانیه این رویدادها را یادآور و در امتداد جنبش اعتراضی سال گذشته ایران ارزیابی کرده است. از میهمانان این هفته برنامه دیدگاه‌ها پرسیده‌ایم که رخدادهای کنونی کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا چه تشابه و تفاوتی دارد با آنچه در ایران و در پی انتخابات بحث برانگیز سال 88 گذشت. میهمانان این هفته برنامه در شیکاگو، احمد صدری، استاد و رئیس برنامه جامعه شناسی جهان اسلام کالج لیک فورست، و در ایران محمد صادق جوادی حصار، مسئول اطلاع رسانی ستاد انتخاباتی مهدی کروبی در انتخابات 22 خرداد سال 1388 و کوروش زعیم، عضو شورای مرکزی جبهه ملی ایران. آقای احمد صدری، محافل جامعه شناسی جهان اسلام اوضاع رو چگونه می‌بینن؟ چرا حالا؟
این سوالی است که خیلی از روشنفکران جهان عرب هم سالها بود که می‌پرسیدن. آقای رامی‌خوری از روشنفکران فلسطینی که در لبنان هست این روزها، برای جنبش سبز مردم ایران این سوال رو مطرح کرد که چرا در عرض 30 سال مردم ایران دوبار برخواستن و بر علیه استبداد و خودکامگی اینطوری به میدان اومدن، در حالی که جهان عرب ساکت و صامت و در مقابل این پرزیدنت های مادام العمر و انتخابات قلابی هیچی نمیگن. شاید 6 ماه بعد از اینکه ایشون این مقاله رو نوشت، این وقایع رو ما شاهد هستیم که یک جنبش جدید در جهان عرب به وجود اومده. چرا امروز این اتفاقات داره میفته؟ شاید ما بتونیم حدس بزنیم که افشاگری های ویکی‌لیکس تتمه مشروعیت این نظام ها رو هم به باد داد و زمینه رو آماده کرد برای اینکه مردم که از مشکلات خودشون رنج می بردن، از مشکلات اقتصادی و مشکلات زندگی واقعی، مشکلات عدم امکان ابراز نظر، نبود دموکراسی، جمع میشه و یک باره تبدیل میشه به یک حرکت اینگونه که بعد هم به علت تشابه کشورهای عرب به هم دیگه به راحتی اینها از هم ارگو میگیرن و از این جهت بیشباهت به جنبش هایی نیست که به انقلاب مخملی معروف شدن و جهان کمونیست اروپای شرقی رو از کنترل کمونیسم به در آورد.
ببینیم که در ایران به این رویدادها چگونه نگریسته میشه. آقای جوادی سار، خطیب نماز جمعه احمد خاتمی از شکلگیری خاورمیانه جدید با محوریت اسلام سخن به میان آورد. فعالای سیاسی در ایران این نوع نگرش ها رو چگونه ارزیابی میکنن و جوری که خودشون نگاه میکنن به این حوادث چجوریه؟
اگر زمامداران جمهوری اسلامی و طرفداران انقلاب اسلامی بخواهند مصادره به مطلوب هم کرده باشند و بگویند که آنچه در اتفاق میفته ادامه انقلاب اسلامی، تمام زمینه ها برای این اتفاق فراهمه. نوع مواجهاتی که بین دستگاه‌های حکومتی با مردم صورت میگیره، مطالبات و شعارهایی که در این درگیری ها مطرح میشه، مثل اسلام خواهی، مبارزه با استکبار و یا مبارزه با استعمار یا دیکتاتوری و شیوه ترک مخاصمه به تعبیری از جنسی که مثلا در تونس اتفاق افتاد و فرار دیکتاتور تونس و پناهندگی به کشور عربی مثل عربستان، اینها خیلی شباهت داره با رفتارهای اون دوره در انقلاب اسلامی که شاه ایران فرار کرد، به مصر پناهنده شد و بعد هم به خارج از مصر. خیلی طبیعی به نظر میرسه که ایران بخواد بگوید که این حرکت ها در راستای انقلاب اسلامی و در جهت سرکوب دیکتاتور هاست و این مجموعه ها را با خودش همسونشون بده و تعریف بکنه و به نوعی در جهت شکستن اون انحصاری که دنیا برای جمهوری اسلامی ترسیم کرده بر بیاد و بگوید که اگر دولت ها با ما همراه نیستن، ملت ها با رفتار ما نسبت به دیکتاتورهای منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای همسو و هماهنگند.
آقای کوروش زعیم، محافل منتقد و مخالف جمهوری اسلامی ایران به زنجیره رویدادهای شمال آفریقا و خاورمیانه در 10 روز اخیر چگونه نگاه میکنن؟ نقطه امید، الگو، ابزاری که باهاش قوت و ضعف جنبش سبز رو اندازه گیری کنن یا چی؟
جنبش تونس رو من هیچ ارتباطی در اون با انقلاب 1357 نمیبینم. این بیشتر الهام بخش از این جنبش اعتراضی سال گذشته ایرانه که به مردم این شهامت رو داد که اعتراضات خودشون رو ابراز کنن. به این جنبش تونس یه جنبش اقتصادیه، یعنی در تونس که بعد از حبیب بورقیبه که با 30 سال در اونجا حکومت دیکتاتوری داشت، آقای بن علی یک مافیای اقتصادی در اونجا به وجود اومد که برای سرگرم کردن جوانا تحصیل رو فراهم آوردن براشون. بنابراین جوانای تونس امکان اینو پیدا کردن که تحصیلات دانشگاهی داشته باشن، ولی از نظر اقتصادی کنترل اقتصاد رو گروهای نزدیک به حاکمیت در دست گرفتن که یکی از اونها که خیلی هم معروف است خانواده همسر آقای بن علیه. تحصیل کرده های تونس که وقتی از دانشگاه بیرون اومدن هیچ شانسی برای اشتغال نداشتن. برای کسانی تونس خوابیده بود فقط این صنعت توریسم بود و گاهی هم یک کمی نفت و فسفات که بیشترشو مافیای دولتی نزدیک به دولت برش چیره بودن. برمین این جوانهای تحصیل کرده که بین لیسانس و دکترا داشتن با بیکاری و عدم اشتغال روبرو شدن. وقتی اونها اشتغال نداشته باشن، طبیعتاً طبقه کارگر طبقه پایین‌تر هم از اشتغال و درآمد کافی محروم میشن. برمین این یک جنبش اقتصادی بود. اکنون با دسترسی به اطلاعات و مقایسه زندگی خود با زندگی دیگر کشورها، به ویژه تونس که خیلی نزدیک به فرانسه و اروپا هست و این تحصیل کرده هاشون که بیکار هستن دسترسی دارن و میتونن مقایسه کنن و مقایسه رو میتونن به صورت اعتراض یا اطلاعات پخش کنن در جامعه و زمینه های پخش اطلاعات بسیار بیشتر امروز تا 30 سال گذشته. بنابراین این جنبش فقط یک جرقه میخواست و این جرقه رو فکر میکنم پارسال جنبش مردمی ایران براشون فراهم کرد.
پس میشه یه تفاوت نظری اینجا مثلا بین دیدگاه شما و دیدگاه آقای جوادی حصار دید؟
ببینید، بله، دید مختلفه. ببین، زمان رو ما باید در نظر بگیریم. جهان امروز با جهان 30 سال پیش خیلی فرق میکنه.
پس بذارین دو مرتبه که برگشتیم نظر ایشون هم بپرسیم، بعد اون وقت نوبت شما میشه. آقای احمد صدری، یک نقطه نظر اینه که در این کشورها برخلاف ایران پیش از انقلاب، چانه‌زنی حزبی و نهادهای مدنی تو این 30 ساله حالا قبلش تا حد زیادی پا گرفته. مثلا بیشتر در مصر و تونس و حتی در الجزایر و کمتر از همه در یمن، و در نتیجه ساختارهای این چهار تا کشور با همه تفاوتاشون نه استبدادی و خودکامه به اون صورتی که مثلا ما در تاریخ ایران باش مواجه بودیم قرنها، که اقتدارگرا و دیکتاتوری اما مبتنی بر احزاب و نهادها بوده، و در نتیجه این شانس هست که حالت انفجاری طبق این نظر پیدا نشه. تحلیل غالب در میان خاورمیانه شناسان چیه؟
اول عرض کنم که من با جنبه های از نظرات دوستان در ایران موافقم، با آقای جوادی حصار موافقم، از این جهت که این حرکت هایی که الان داره اینجا رخ میده در دنیای عرب یه شباهتی داره به انقلاب اسلامی ایران، و شباهت از این جهت هستش که دولت هایی که در اونجا هستن به ویژه الجزایر، تونس و یمن، دولت هایی هستن که تقریبا هیچ پایه‌ای در میان مردم ندارن و کاملا به روی پای نیروهای امنیتی ایستادن، و علت نابودی سریع آقای بن علی هم همین بود. از این جهت به نظر من شباهت در آن اینها به انقلاب اسلامی بیشتر از جنبش سبز. ولی از این نظر هم درسته که در این جاهای مثل تونس خب مشکلات اقتصادی، فساد زیاد و احساس اختناق، اینها همه عوامل موثری بودن، و البته این انقلاب ها همه از هم یاد میگیرن. من نمیگم که جنبش سبز اثری نداشته بر روی اینها. ما میدونیم که انقلاب ایران از ابتدا این اثری داشت بر جنبش های اروپای شرقی، در گدانسک لهستان از این جنبش صلح‌آمیز مردم ایران در برابر ارتش یاد گرفتند، و به هر حال خیلی جالبه که دولت ایران الان میگه که جنبش سبز جنبش انقلاب مخملیه، در حالی که برعکس بوده، در واقع اونها بودن که از انقلاب ایران آموختن. من فکر میکنم که در این کشورهایی که فرمودین تنها جایی که میشه گفت یه مقدار بدبستان واقعی در حد جامعه مدنی و جامعه سیاسی در بین گروه‌های مردم وجود داشته مصر بوده، که یه مقداری آزادی احزاب وجود داشته. در اون چه کشور دیگه این تقریبا وجود نداشته. من دو بار به تونس سفر کردم، یک دوستی دارم اونجا به نام خانم عایشه العروفی، خانمی است از تقریبا 65 سالشه، مادر بزرگی است، و من که اونجا رفته بودم پارسال ایشون رو به جرم اینکه یک استاتوسی در فیسبوکش گذاشته که اینا گفتن اشاعه شایعات و اینهاست، یه حرف خیلی خیلی ساده‌ای که زده بود، اینو به دادگاه بردن و به چندین سال زندان محکوم کردن. یعنی به هیچ وجه آزادی، حتی آزادی ابراز نظر در فیسبوک نمیدادن، و هر جا که در این کشور آدم میرفت پر از این پوسترهای عظیم آقای بن علی بود که دستش روی قلبش گذاشته بود و خلاصه اعلام میکرد که همه زندگیش برای مردم تونس است.
آقای صدری، ولی مثلا حضور کمونیست ها حتی توی چانه زنی ها و احزاب دیگه چی؟ اینا یا جزو تفاوتایی که با نظام های استبدادی هستش نیست، حتی اگر محدودیت و حبس و اینها هم وجود داشته باشه؟
من بیشتر تشبیه میکنم مصر رو، ولی اون سه کشور دیگه رو، به این تعداد احزابی که در زمان شاه قبل از هزار رستاخیز وجود داشت. مردم به شدت بدبین بودن به این احزابی که بودن. یه مسئله دیگه هم که در جهان عرب واقعا هست، احساس تحقیریه که مردم میکردن، هم در مقابل نیروهای دولتی، که ما میدونیم شروع داستان تونس خودسوزی اون فردی بود که یک پلیس زن یک سیدی به گوشش نواخته بود و بازداشت کرده بود اون چرخ میوه فروشیشو. این تحقیر در مقابل نیروهای دولتی و همینطور تحقیر در برابر اسرائیل، تحقیر در برابر آمریکا، یک نارضایتی عمیقی رو در دنیای عرب به وجود آورده، و این حرکتی که داره الان رخ میده به نظر من از این جهت خیلی مهمه. صرف نظر اینکه چه اتفاقی در آینده بیفته، این داره به نحوی اعتماد به نفس مردم عرب رو، مخصوصا احساس عقب موندگیشون رو، در برابر یه جایی مثل ایران که مرتب مردم برمیخیزن و حقوق خودشون میطلبن، این رو باز خواهد گردون و تفاوت‌های اساسی ایجاد خواهد کرد در سیاست خارجی کشورهای عرب نسبت به آمریکا، نسبت به اسرائیل. دیگه این رهبرا نمیتونن اینطوری وابسته باشن. تنها کشوری که در این منطقه به صراحت در مقابل آمریکا ایستاد و اجازه نداد از خاکش برای حمله به عراق استفاده بشه ترکیه بود، در حالی که این دولت‌های در این منطقه چون که نمیتونن متکی به مردمشون باشن، ناچارن که سر فرود بیارن. تا همین جاشم خیلی حرکت مهمیه که تمام معادلات سابق قدرت‌های منطقه وابسته به آمریکا رو، به ویژه اسرائیل رو، به هم خواهد زد.
آقای جوادی حصار، تحلیل آقای صدری رو شنیدین و قبلش تحلیل آقای زعیم رو.
شما فرمودید که چرا در ایران حرکت‌هایی که در جهان عرب، تونس و مصر داره اتفاق می‌افته رو شبیه به انقلاب اسلامی تعریف میکنن. من عرض کردم به خاطر این دارن تعریف میکنن که این شباهت ها اینجوری وجود داره. اما اینکه انقلاب 57 برای مردم تونس و مصر الگو بوده یا حرکت های اعتراضی دیگری که ملت ایران در این سالها داشتن، من انگشت تأکید بر هیچ کدومش نمیذارم، چون هم شرایط ایران در اون سالها با شرایط امروز مصر و اردن و کشورهای دیگه عربی مثل تونس متفاوته و هم حتی شرایط امروز ایران با اون کشورها تفاوت جدی داره. اینجا اعتراضها بیشتر بر تخلفات انتخاباتی و اصلاحات بود، نه برای تغییر رژیم. به طور جدی شو عرض میکنم، ممکنه این شعارها همه مطرح شده بوده، یعنی در بخشهایی این شعارها مطرح بوده که میخوان رژیم عوض کنیم، یه عده‌ای گفتن جمهوری ایرانی میخوان، یه عده‌ای دیگه گفتن اصلا حکومت باید نوعش دوباره به رفراندوم گذاشته. همه این شعارها مطرح شده. ولی اگه بخوایم محور حرکت رو از انتخابات شروع بکنیم و تخلفات انتخاباتی و درگیری‌هایی که به دنبال انتخابات اتفاق افتاد، جنس درگیری‌ها و جنس مخالفت‌ها و رهبران اینها کاملا متفاوت است با جنسی که داره در مصر اتفاق می‌افته یا در تونس اتفاق افتاد یا ممکن در کشور دیگه از این دست اتفاق می‌افته. یکی از چیزایی که اشاره می‌کنم که به شدت در ایران بهش بی‌توجهی نشون داده میشه، حرکت احزاب در اون منطقه است. یعنی مثلا در مصر جمعیت اخوان المسلمین چند ساله که به طور جدی و ارگانیک داره با حاکمیت مبارزه قانونی میکنه و کارشون هم به جای رسیدن به انتخاباتشون تحریم کردن، گفتن ما دیگه تو انتخابات شرکت نمی‌کنیم. الان هم مردم رو دعوت کردن به مبارزه با رژیم. ولی این جنس حرکت در انعکاس هایی که داخل ایران داده میشه به ویژه از طرف دستگاه رسمی حکومت اصلا بهش انگشت تأکید گذاشته نمیشه که احزاب قدرتمندی هم در مصر هستن که این احزاب دارن سازماندهی میکنن مردم رو و به خیابون ها میریزن. فقط به حرکت توده‌ای مردم، مبارزه اونها با دیکتاتورها، تأکید اونها بر اسلام خواهی انگشت تأکید گذاشته میشه و اینها برجسته میشه. طبیعی هم هست، هر کسی از ذهن خود یار این جریانات میشه و از نگاهی که خودش دوست داره تفسیر کنه ماجرا رو تفسیر میکنه. اونها هم آزادن، هر کسی دلش میخواد اونجوری که اتفاق میفته مسائل رو منعکس بکنه. تمام دستگاه‌های خبری شرق و غرب عالم هم رویه اصلیشون این است که نگاه خودشون رو معمولا در انعکاس خبر تأثیر میدن. متاسفانه این یه چیزیه که نمیتونیم انکار بکنیم. الان مثلا از چیزهای مشابهی که تو این اتفاق در مصر افتاد، نمونهش در انتخابات دوره گذشته ریاست جمهوری ایران افتاد، این بود که شباهت تام و تمامی داشت قطع اس ام اس ها و دستگاه ارتباطی
اینترنت.
این شباهت ها رو دارن. نوع برخوردهای خیابانی خب اینا تاثیر میذارن رو هم دیگه. حکومتی مثل حکومت مصر یکی از رموز ماندگاریش رو تعامل با قدرت های جهانی میبینه. بنابراین وقتی که مثلا دبیر کل سازمان ملل بهشون هشدار میده که شما در نبردهای خیابانی که با مردم دارید رعایت حال مردم رو بکنید، اونا نمیتونن بگن که به شما چه ربطی داره، چون بالاخره نیازمند حمایت اونا هستن. ایران وجود نداشته باشه.
خیلی متشکرم آقای زعیم.
ببینید، بجز مصر که شباهت فرهنگی زیادی با ایران داره، کشورهای دیگه که الان در این زنجیره نارضایتی ها الان هستن و یکی یکی دارن به این مرحله کشته میشن، مثل همون الجزیره، تونس، مراکش، اردن، یمن، سودان، موریتانی، اینها تفاوت فرهنگی زیادی با ما دارن. برای این صرف این که رئیس حکومتشون فرار کرده و رئیس حکومت ما هم 3 سال پیش فرار کرده، این دوتا رویداد رو مشابه هم نمی کنه. ما باید دلیل این جنبش نگاه کنیم. تو تونس فکر کنم مشابهت زیادی به کشورهای دیگه شمال آفریقا هم داره. اونها این فرهنگ حکومت مرکزی رو که ما 3000 ساله داریم و مصر هم داریم نداره. یعنی اون اطاعتی رو که ما طبق فرهنگمون عادت کردیم به حکومت مرکزی داشته باشیم و حاکم خودمون رو تحمل کنیم و همیشه در نهایت اطرافیانش رو سرزنش کنیم و تا اون ثانیه آخر صبر کنیم پیش از این که او خودش رو گناهکار بدونیم، اونا این سابقه رو ندارن. اونا همه دولت‌هایی هستن که یا از توسط کشورهای دیگه اونجا گماشته شدن یا به هر حال قدمتی کمتر از 1 سده یا 2 سده دارن، مثل تونس که سال 56 بعد از 75 سال مبارزه مستقل شد و دولت خودش از سال 56 داشته تا حالا. بنابراین اون احترامی رو یا اون تقدسی رو که کشورهای مثل ما برای حکومت مرکزی قائلن، اون مردم قائل نیستن. اونا میخوان دولت مرکزی نیازهای خودشونو فراهم بکنه. توی تونس همونجور که شهر دادم، شما یک اقتصادی رو میبینید که اقتصاد سال می نیست و توسط گروه های خاصی کنترل میشه که اونا بی اندازه ثروتمند میشن، در حالی خود کشور نه تنها مردم فقیر میمونن ولی پیشرفت اقتصادی هم نمی کنن. یعنی زمینه های توسعه صنعتی یا توسعه کشاورزی و اشتغال پیش نمیاد، ولی درس خوندن و تحصیل کردن فراهم بوده، مثل همه کشورهای شمال آفریقا فراهم بوده، مثل ایران. برای عده زیادی تحصیل کردن، اومدن بیرون کار نیست، شغل نیست، اینا تحقیر میشن. اونی که تحقیر شده این طبقه هستن، طبقه هستن که تحصیل کردن، انتظار دارن که با اشتغال خودشون وارد طبقه متوسط بشن و نمیتونن، مجبورن برن تاکسی رانی کنن، مجبورن ساندویچ فروشی کنن، مجبورن بیکار بمونن. اینها دسترسی به اطلاعات دارن، این اطلاعات نارضایتی پخش میشه تا کم کم این عدم پیشرفت اقتصادی یا رکود اقتصادی آثارش رو طبقه پایین که طبقه کارگری کشاورزه میذاره. اونها وقتی میبینن که نتیجه سیاست‌های دولت مرکزی که در فساد قوطه‌وره و ثروتمند شده ولی فرض کنید کارخونهشون نمیتونه حقوق اینو بده یا کارخونه ای نیست که دیگه اینا کار بکنن، تحت تاثیر اون طبقه ناراضی که باید به طبقه متوسط میپیوسته ولی نتونسته قرار میگیرن و اینها چون اون سران حکومت اون پیشینه فرهنگی رو ندارن که خودشونو مقدس بشمرن و در جای خودشون محکم احساس کنن، فرار میکنن. این با فرار سران حکومت ما فرق میکنه. من این دوتا رو به هیچ وجه مشابه نمیبینم. درسته که خود عمل فرار یکیه ولی دلیلش اون عدم اعتماد به نفس به حتی حق حاکمیت اون حاکمه که باعث فرارش میشه.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما didgah@radiofarda.com.
رسیم به جنبندی. آقای صدری، نظرتون درباره این تفسیر خطیب نماز جمعه تهران چیه که خاورمیانه جدید با محوریت اسلام داره شکل میگیره؟
نمیدونم چگونه این تفسیر رو میکنن. در این شعارها مسلمان ها هستن، اسلامگراها هم هستن، ولی اینها اسلامیست نیستن. اینها نمیخوان حکومت اسلامی تشکیل بدن. برای اینکه امروز اسلامیسم در واقع جنبه ملی دیگه نداره. تنها جایی که ما اسلام سیاسی رو میبینیم در جنبش های بین المللی نیست انگار و تروریست از قبیل القاعده هست. در سایر این کشورها از حزب الله لبنان تا اخوان المسلمین مصر اسلام یه جنبه ملی داره، جزئی از حرکت ملیه. در جنبش سبز هم همینه. اسلام جزئی از فرهنگ ایران قلمداد میشه و حرکت در جهت عکس اسلام سیاسی هست. یه نکته دیگه هم که می‌خواستم عرض کنم، فرمودن یکی از دوستان در ایران اهمیت بسیج نیروهاست که در اصل توییتر و یوتیوب و فیسبوک و مخصوصا کانال‌های نسبتا مستقل از دولت از قبیل الجزیره مردم میتونن در غیاب محل‌هایی که میتونن با هم جمع بشن و نیروهاشون رو با هم دیگه تجهیز بکنن، الان امکان وجود داره و با جمع شدن فشارهای اقتصادی و مشکلات اجتماعی و احساس عدم قدرت امکان ابراز نظر، اینها وقتی با هم دیگه جمع میشن با توجه به اون رسانه‌های جمعی که این امکانات جدید رو به وجود آورده، محیط رو بسیار برای قدرت‌هایی که ریشه در میان مردم ندارن و استبدادی هستن و وابسته به نیروهای خارجی هستن، این 50 75 سال حکومت این نیروها بر دنیای عرب به نظر میاد که داره به پایان میرسه.
آقای جوادی اسار، شما
ضمن احترام به نظرات دوستان محترم، طبیعی است که در شرایطی که دولت ایران و حاکمیت ایران مورد هجمه بین المللی است، اینها پشتوانه های خودش رو در جهان اسلام به رخ بکشن و بگن این حرکت هایی که داره اتفاق میفته از جنس انقلاب اسلامی است، طبیعی هم است که این کار بکنن. اما در میان کارشناسان و صاحب نظران فرهنگی و سیاسی و اجتماعی به اون غلظتی که در بعد انقلاب اسلامی سخن از ولایت فقیه و جمهوری اسلامی گفته میشد، در این شعارها تا کنون چیزی به چشم نیامده. ضمن اینکه حرکتی که در سالهای قبل تر در ایران اتفاق افتاده، حرکت اعتراضی نسبت به رفتارهای حاکمیتی، به هیچ وجه نباید به معنای اسلام ستیزی تفسیر بشه. اسلام جزئی از مؤلفه های هویتی در ایرانه. در شاخصه جنبش سبز حرکت براندازانه وجود نداشت، اما اینجا حرکت های براندازانه کاملا مشهود است.
و آقای زعیم، نکته آخر.
ببینید، همینجور که گفته شد اسلام جزء فرهنگ ماست و جزء فرهنگ تمام مردمیه که از اینجا تا شمال آفریقا زندگی میکنن، ولی من خطری برای آینده تونس که تبدیل به یک حکومت مذهبی بشه نمیبینم، چرا که الان حکومت مذهبی در ایران تجربه شده و چهره دیگه‌ای که متاسفانه از اسلام افراطی حکومت‌های مانند طالبان و گروه های مانند القاعده به وجود آوردن، الگوی خوبی هیچ کدوم برای حکومت آینده تونس نخواهند بود. من تصورم اینه که تونس در حالی که فرهنگ خودشو که فرهنگ اسلامی حفظ خواهد کرد، تلاش خواهد کرد که همین حکومت جمهوری که دارن تبدیل به یک جمهوری بکنن که عزل رئیس جمهور طبق قانون آسون باشه و مجبور نشن خونریزی کنن به خاطر عزل رئیس جمهور، رأیشون شمرده بشه و بتونن آهسته آهسته وارد جرگه کشورهای دموکراتیزه شده بشن.
با سپاس از شما آقای کوروش زعیم، آقای محمد صادق جوادی سار و آقای احمد صدری و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا، بگذارید برخلاف همیشه این برنامه را با یادآوری درگذشت یکی از پاهای ثابت آن به پایان ببریم. داریوش همایون، وزیر سابق اطلاعات و جهانگردی در نظام سابق، مؤسس روزنامه آیندگان و بنیانگذار و رایزن حزب مشروطه ایران، جمعه شب در 81 سالگی در ژنو درگذشت. داریوش همایون را صاحب نظران، فعال، روزنامه‌نگار با سابقه و مفسر صاحب سبکی می‌دانستند با این شاخصه که در پی انقلاب بهمن 1357 و سالهای خروج از ایران پیش از بسیاری از دیگران می‌کوشید با گذر از خط و مرزهای سیاسی زمینه گفتگو را فراهم کند. در آذر ماه در این برنامه از او پرسیدم نظرش درباره بیانیه میرحسین موسوی در سالگرد عاشورای 88 چیست و او پاسخ داد:
کلید مسئله این است که ما نگاه بکنیم ببینیم چی امکان دارد، نه چی دوست داریم. ما خیلی چیزا ممکن است دوست داشته باشیم، ولی در شرایط موجود ایران من تصور میکنم که مثلا خود همین بیانیه در حدود حد اکثری است که می شود فعلا انتظار داشت، و خواستن بیش از این مستلزم این است که ما موسوی رو به عنوان یک تبعیدی دیگر در دیگه بهترین حالتش برای او تصور کنیم، و الا ماندنش در ایران و ادامه فعالیتش تقریبا غیر ممکن خواهد شد. موسوی توانسته است در ایران بماند و به فعالیتش ادامه بدهد که حیاتی است به دلیل همین مصالحه. حالا ممکن است حقیقتا اعتقاد هم داشته باشد یا نداشته باشد، من وارد نیستم، ولی آنچه که ابراز می کند حساب شده است، و ما هم اگر به جای او می بودیم در ایران می خواستیم کار بکنیم، فکر میکنم از بیش از اینها بر می آمدیم.
داریوش همایون بار آخر در این برنامه رویدادهای سال 2010 را بررسی کرد. جای خالی داریوش همایون را در برنامه‌های آینده و هر جا گفتگو میان نمایندگان طیف‌های مختلف سیاسی است حس خواهیم کرد. امیر مصدق کاتوزیان.